سلام دوستان، 38 نشست شاهنامه پژوهی در تاریخ جمعه 23 فروردین ماه 1387 برابر با 11 آوریل 2008 در خدمت آقای دکتر دوستخواه هستیم همراه خانم ساناز علوی. ساناز جان، خواهش میکنم که بقیه بخش رزم کابوس با شاه هاماوران رو که در جلسات گذشته آغاز کرده بودی ادامه بدی و بعد ما پرسش هامون رو مطرح بکنیم.
سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز نشسته شاهنامه پژوهی. امشب آخرین بخش از داستان جنگ هاماوران رو میخونیم و در موردش صحبت میکنیم. گفتار اندر رفتن شاه کیکاووس بر آسمان. جلسه گذشته تا به دنجایی از داستان رو خوندیم که سپاه ایران سپاه هاماوران رو شکست داد و کاووس و دیگر بزرگان و پهلوانان ایران زمین آزاد شدند و به ایران برگشتند و کاووس جهانی نو پیافکند و به داد و دهش پرداخت و ایرانیان همه در آسایش شادی به سر می بردند. روزگار به این ترتیب می گذشت تا اینکه دشمنان و بداندیشان دور هم جمع شدند و با خود اندیشیدند که باید کاووس را از راه راست بیرون کنند و فرق یزدان کاووس شاه را از بین ببرند تا خودشان از دست کاووس و رنجهایی که از او به آنها می رسید رهایی یابند. یکی از میان گروه برپای خواست و گفت که او از عهده این کار برخواهد آمد. پس روزی که کاووس شاه برای شکار رفته بود، خود را آراست و با دسته گل به پیش کاووس رفت و مشغول تعریف کردن از کاووس شد. چون این گفت که این فر زیبای تو، همی چرخ گردان سازد جای تو. به کام تو شد روی گیتی همه، شبانی و گردن کشان چون رمه. یکی کار مانده است که در جهان، نشان تو هرگز نگردد نهان. چه دارد همی آفتاب از تو راز، که چون گرددن در نشیب و فراز. چگونه است ماه و شب و روز چیست، بر این گردش چرخ سالار کیست؟ چون این سخنان را کاووس شنید، دلش بیراه و روانش از اندیشه کوتاه شد. گمانش چنان بود که گردان سپهر، زگیتی مرورا نموده است چهر. جان کاووس از این موضوع پراندیشه شد و فکر کرد که چگونه میتواند بدون پر پرواز کند. پس از ستاره شماران و دانشمندان پرسجو کرد که از این خاک تا ماه چقدر راه است. چندی با آنها به پرسجو نشست و سپس تصمیم گرفت که برای پرواز کردن در فراوان بگیرند. وقتی آنها مانند شیر نیرومند شدند، از چوب او تختی ساختند و از هر چهار طرف چهار کاووس هم بر تخت نشست. چون عقابان گرسنه شدند، برای برداشتن گوشت بال زدند و همچنان که بال می زدند و به بالا می رفتند، تخت و کاووس نیز هر دو به بالا می رفتند. تا اینکه مدت طولانی آنها بی نتیجه بال زدند و نهایتاً خسته و گرسنه به سوی زمین آمدند. و از شگفتی روزگار کاووس صدمه ندید و بدون آسیب دیدن در بیشه شیرچین در آمل به زمین نشستند. رستم و گیو و توز که از کاووس خبر یافتند، با لشکر گشت سوی ارگان بیدار بخت. چو کاووس نشنیدم من در جهان، ندیدم کسی از مهان و کهان. پس پهلوانان به کاووس رسیدند و نکوهش کنان و پرخاشجوی او را مورد سرزنش قرار دادند و بدو گفت گودرز بیمارستان، تو را جای زیباتر از شارستان. به دشمن دهی هر زمان جای خیش، نگویی به کس بیهوده رای خیش. سه بارت چنین رنج و سختی فتاد، سرت زازمایش نگشت دوست داد. کشیدی سپه را به مازندران، نگر تا چه سختی رسیدن دران. دیگر باره مهمان دشمن شدی، سنم بودی او را برهمن شدی. به گیتی جز از پاکی از دان نماند، که منشور شمشیر تو بر نخاند. به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون باسمان نیز پرداختی. نگه کن که تا چند گونه بلا، به پیش آمد و یافتی زورها. همان کن که بیدار شاهان کنند، ستوده تن و نیک خواهان کنند. جز از بندگی پیش یزدان مجوی، مزن دست در نیک و بد جز بدوی. کاووس شرم زده به سخنان بزرگان گوش داد و در نهایت اظهار شرمساری و پشیمانی کرد و وقتی به کاخ برگشت تا 40 روز در پیش یزدان به نیایش نشست و گریان بود تا جهان آفرین بر او ببخشایید. کاووس سپاه را دوباره گرد آورد و از نو به آبادان دادگری پرداخت. همه کهتران و مهتران از هر کشوری دوباره به درگاه کاووس روی آوردند و پرستنده و چاکر او شدند. داستان جنگ هاماوران در اینجا به پایان میرسه. در برنامه آینده هم داستان رستم و هفت گرژان رو میخونیم. ممنونم. در داستان پرواز کیکاووس نکته‌ای که برای من جالب بود، در واقع جالب که چی بگم، در واقع به نظر من ناراحت کننده بود، سرزنش و نکوهش کیکاووس بود توسط بزرگان و پهلوانان ایران زمین. اینکه کاووس آرزوی پرواز رو جامعه عمل پوشوند و تقریبا هم موفق عمل کرد، حداقل اینکه آسیب ندید و در مجموع پرواز موفق محسوب میشد، چون به هر حال بدون اینکه براش مشکلی پیش بیاد به زمین نشست. ولی مورد نکوهش هم قرار گرفت کارش و همینطور الان هم وقتی که از کاووس نام میبریم اونو پادشاه خوبی نمیدونیم، اونو مثلا سبکسر و بلند پرواز میخونیم، در صورتی که همتای یونانی کاووس که ایکاروس هستش که اونم آرزوی پرواز داشت و به یه طریق دیگه به حال پرواز کرد، اون بیشتر مورد تحسین قرار میگیره با وجود اینکه پرواز اون یه پرواز ناموفق بودش. خواستم که اگه ممکنه در مورد این توضیح بدیم و اینکه این سرکوب کردن هر اندیشه نوعی انگار که مثلا توی ایران وجود داشته، یا همین الان هم ما میگیم که بله کاووس آدم سبکسر و بلند پروازی بوده.
ببینید ساناز بانو، این داستان پرواز یا افسانه و اسطوره پرواز کاووس با اون تمهیدی که شما خلاصش رو اشاره کردید، اون تخت مخصوص و عقابان که تدارک میبینه، میشه این رو از دو زاویه یا از دو نقطه مورد بحث قرار داد. یکی از زاویه این که خب انسان با بلند پروازی های خودش و با آرزوهای خودش و تلاش برای اینکه آرزوهاش رو عملی بکنه در حد بال میگشاید و پیشرفت میکنه و مرحله های آغازین زندگی فراتر میره و به کشف ها و دریافت ها و نتیجه های بهتری در زندگی اجتماعی و تاریخیش میرسه. این از جنبه مثبت قضیه است و این آرزوی پرواز هم همونطور که پیشتر هم گفته شد، این یک چیزیست که در نوع بشر بوده، از آرزوی این که بتواند از این محدوده زمین که هست فراتر بره. خب این همیشگی بوده در تمام قوم ها و دو نمونه معروف دیگرش که در قوم های دیگر هست، یکی در افسانه های سامی پرواز سلیمان هست با اون قالیچه پرانش، و یکی هم در اسطوره های یونانی که اون ایکاروس که بالهایی از موم میسازه و به خودش میبنده و بعد با اون بالها بال میزنه و از زمین فاصله میگیره، ولی این رو نمیدانسته که اون مومها سرانجام بر اثر تابش خورشید و گرمای خورشید آب میشه، و یعنی بالهاش در واقع آب میشه، بالهای مومینش آب میشه و او سقوط میکنه به زمین. این دوتا نمونه مشهور رو هم از این امر ما داریم و در مینیاتورهایی هم که از شاهنامه کشیدن این پرواز کاووس یکی از موضوعهایی بوده، یکی از درون مایه های معروف بوده که نقاشانی که برای شاهنامه نگاره میکشیدن یا مینیاتور میکشیدن و به در واقع دست نوشته های نفیس شاهنامه میافزودند، این هم یکی از گزینه های اونا بوده چون موضوع خیلی شگفت و بدیعی بوده. اما اونچه که بزرگان ایران او رو نکوهش میکنن، باز این رو نباید صرفاً به این معنا دانست که اونها طرفدار ایستایی هن و طرفدار، یعنی در واقع ایستا فکر میکنن و نمیخواهن که کسی بلند پروازی کنه و از این چه که هست فراتر بخواد بره و به اصطلاح نوآوری بکنه. این رو گمان نمی کنم از این زاویه باید بررسی کرد، چون حرف اون بزرگان این هست که در واقع تو کاووس می گویند که تو بدون این که در واقع یک راه درستی باشه یا یک تدارک درستی باشه، تو صرفاً به خاطر این که به آرزوی پروازت دست پیدا کنی، بلند پروازی خودت رو عملی بکنی، در واقع دست به این کاری زدی که یه مقدار گستاخانه، یه مقدار بی پرواز، از روی بی پروایی، و بعد میتوانست موجب این بشه که تو از میان بری و از میان رفتن تو با توجه به اون نظامی که محورش پادشاه بوده، شهریار بوده در روزگاران باستان، از میان رفتن تو به منزله آشوب در ایران هست و تو باید کار زمین رو و کار ایران رو سرپرستی کنی و هر نیروی داری و هر تلاشی داری در این راه صرف کنی، نه اینکه برای هوس این که مرحله بالاتری رو پرواز کنی و بری و به اونجاها برسی و چیره بشی، به خاطر اون همه کارها رو رها کنی و به اون کار بپردازی. این چیزیست که در واقع اونا در اندیشه دارن. حالا من نمیدونم که آیا واقعا میشود گفت که این نکوهش اونها که کاووس رو نکوهش میکنند، آیا این بر مبنای کهنه پرستی اونا و ایستایی اوناست یا بر مبنای نیکندیشی و آینده نگری برای ایران که دچار خسران و زیان نشه. چون که میبینیم که به اون میگویند که تو زمین رو رها کردی، تو ایران رو رها کردی و حالا به کار آسمان پرداختی، و این نکوهش رو، شبیه این نکوهش رو ما از زبان رستم هم در داستان رستم و سهراب، چنان که میدانید بدون شک خوندید رستم و سهراب رو، دوستان همه خوندن پیش از این هم، اونجا از زبان رستم هم ما این نکوهش سبکساری کاووس رو میشنویم، میخوانیم در واقع، و از زبان رستم هست. و این است که کاووس در مجموع به عنوان یک شهریار، کسی که میخواد همه جا دست درازی کنه، مصداق اون شعر ایرج میرزاست، شاعر نزدیک به دوره ما، شاعر دوره قاجار، که میگوید پادشاهان را همه این است حال، سهل شمارند. این درست وصف اون کارهایی است که کاووس میکنه، اون جنگ با مازندرانش که هیچ دلیل قطعی نداشت، چون در شاهنامه گفته نمیشه پیش از اون جنگ، که حالا اون چیزی که به نام دیوان مازندران یاد میشه ازشون، آسیب و زیانی به ایران میرساندن و در واقع ایران در یک جنگ پدافندی یا به تعبیر عربیش تدافعی دفاعی به جنگ مازندرانیان میره. چنین چیزی گفته نمیشه، بلکه کاووس ابتدا به ساکن از آغاز بدون چنون زمینه ای به مازندران حمله میکنه، لشکر کشی میکنه و آسیب و آشوب زیادی در اونجا برپا میکنه، میرسونه گزند زیادی به اونا میرسونه، و بعد هم دنبال ماجرا که پیش از این در همین اتاق شاهنامه، در همین نشست شاهنامه کم و بیش بررسی کردیم و دیدیم. و در مورد جنگ هاماوران هم چیزی شبیه همون است، که به هر حال کاووس، بلند پروازی های کاووس رو نشون میده. حالا باز باید تأمل بیشتری در این زمینه کرد که ما این رو از چه زاویه‌ای بررسی کنیم، و احیانا مقاله ها و تحلیل هایی را هم که شاهنامه پژوهان سرشناس ما در این مورد نوشتن بخوانیم و کنار هم بگذاریم و ببینیم در مجموع چه میشه در این مورد گفت یا اندیشید در این باره.
آقای دکتر، در همین بخش که صحبتشو ساناز جان کرد، جایی که در واقع به کیکاووس پرخاش میکنن، بیت 425 از چاپ مسکو، من بیت قبلشو میخونم: رسیدن پس پهلوانان به دوی، نکوهشگر و تیز و پرخاش جوی. بدو گفت گودرز بیمارستان، تو را جای زیباتر از شارستان. آیا منظورش اینه که گودرز به کیکاووس گفت تو بیماری، در واقع بهتره که جا توی بیمارستان باشه، یا همچین مفهومی داره این بیت؟ میشه شما توضیح بدین؟
بله، کاملا درست شما تحلیل کردید. بیمارستان، همون بیمارستان که خب ما امروز هم میگیم، و شارستان به معنای شهرستان به شکل دیگری، شکل کهن‌تری است از شهرستان، یعنی شهر و مکان زیستن آدمیان. و بنابراین میگوید که تو در واقع داره نکوهش کنه که تو اندیشه و روان و فکر بیماری داری، تو دچار بیماریه در واقع، به زبانی که حالا اصطلاح روانکاوی که امروز میگیم، همه جا دست درازی کنی و برتری خودت نشون بدی، و بنابراین این یک بیماریه و جای تو در بیمارستانه، نه در میان مردمان و در شهرستان. همونطور که گفتید درست تحلیلش همینه که گفتید.
همون دفرادوسخاف بیت 408 از شاهنامه خالقه مطلق صفحه 98 میشه. معنی این بیت رو من میخواستم اگر لطف کنید. دگر باره مهمان دشمن شدی، سنم بودی او را برحمن شدی. منظور چیه که برحمن شدی اینجا؟ مرسی.
ببینید سنم به معنای بت هست. سنم من پرستندگان بت ها هستند در دین برهمایی، در دین هندویی. اینه که میگوید که تو در واقع خودت مثل یک بتی بودی که مورد پرستش قرار می گرفتی و چون اون پایگاهی داشتی و حالا برهمن شدی، یعنی در اون سطح قرار گرفتی که پرستنده باشی و پرستار و نقش پرستار و پرستنده رو داشته باشی. سنم بودی اکنون برهمن شدی. و بعد در بیت بعدش هم میگه بگیتی جز از پاکی از دان نمان که من شور شمشیر تو برنخوان. فقط خداست که زیر فرمان برداری تو نیست، اگر نه همه دنیا زیر فرمان توست. و حالا با طعنه و تلخی میگه به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون با آسمان نیست پرداختی. تو همه جهان رو مورد تاخت و تاز قرار دادی و حالا هوس آسمان کردی. نگه کن که تا چند گونه بلا به پیش آمد و یافتی زوره ها. چقدر میخوایی این آزمایش ها رو بکنی و حالا چه بلاهای سرت اومد و به هر حال رهایی پیدا کردی، نجات پیدا کردی. پس از تو بدین داستانی کنن که شاهی برآمد به چرخ بلند، که تا ماه و خورشید را بنگرد ستاره یکایک همی بشمرد. همون کن که بیدار شاهان کنن، ستود تن و نیک خواهان کنن. و در واقع دنباله سخن پیشین میخواد بگوید که با روشی خردمندانه، همون گونه که شهریاران پیشین رفتار میکردن، رفتارهی به چرخ بلند رفت و میخواست که ماه خورشید را بنگرد و ستاره و ستارگان را بشمرد. ولی تو این کار درست نیست و کاری بکن که شاهان بیدار میکنند. به هر حال دنباله همون سخن پیشین، دنباله همون آغاز نکوهش که صحبتش شد، و میخواهند آنه و از روی هوس و بیماری خود برتربینیه. باز میگم که این برای ما هنوز این مسئله رو واقعا روشن نمی کنه که ما بار مثبت بدیم به این بلند پروازی کاووس یا اینکه بار منفی بدیم.
مرسی آقای دکتر. من رابطه سنم و برهمن رو فهمیدم که در واقع برهمن ها پرستنده سنم بودن، ولی شما این همین بیت 408 رو که خوندین، نمیدونم از کدوم، شاید من نسخه مسکو دستم نیست الان، فکر میکنم از نسخه مسکو خوندین، چون گفتین سنم بودی اکنون برهمن شدی، ولی نسخه خالقه مطلق میگه که سنم بودی او را برهمن شدی. من فکر کردم اگر که سنم بودی او را بگیم، یعنی او پادشاه هاماوران سنم داشت، پس تو برهمن شدی. چون دفعه اول رو میگه سپر کشیدی به مازندران، دفعه دوم میگه مهمان دشمن شدی، که فکر میکردم اشاره داره به مهمان شاه هاماوران شدن کیکاووس و اینکه سنم بودی او را برهمن شدی، من فکر کنم شاید منظور سودابه هستش، حالا بود که خوندین یا اینکه همینطوری یه سهو بودش. ممنونم.
تا جایی که من میدونم مسئله این بیت ها هیچ ربطی دیگر با شاه هاماوران و سودابه و اون داستان و اون اتفاقات که افتاد نداره و من اون بیت رو اگر اونطور خوندم صحف من بود، من از حافظه در واقع خوندم و حافظه من در حافظه من که از سابق که شاهنامه رو از آغاز که شاهنامه رو میخوندیم با چاپ موسکو با روایت ویرایش موسکو همون در ذهن من مونده بود که سنم بودی اکنون برهمن شدی و حالا در ویرایش خالقی هست که سنم بودی او را برهمن شدی. این در واقع ویرایش جدید هست که به جای ویرایش موسکو هست. بنابراین این صحب من بود که از حافظه خوندم اون رو، اما این او را که میگه ربطی به اونها نداره و ظاهرن او را برمیگرده به خود سنم، یعنی تو سنم بودی، در پایگاه سنم بودی، ولی اکنون به خودت برهمنی شدی که اون سنم رو، اون سنم فرضی رو در واقع پرستاری میکنی و میپرستی، یعنی خودت در مقام سنم بودی ولی حالا تنزل کردی. میخواد بگه که به اصطلاح تو قدرت شهریاری داشتی، در اوج قدرت بودی ولی اکنون فرود آمدی از اون سطح، اکنون پایگاه خودت رو فرود آوردی. منظورش این باید باشه و اورا اشاره به سنم هست و نه هاماوران و سودابه و جز آن.
آقای دکتر، من از چاپ موسکو بیت 516 اشکال داشتم. وقتی که این لشکر خیلی بزرگ اومدن و یکی از این پهلوانان میاد به رستم میگه که بلند شو و از شادی کردن و اینا دست بردار که نمیدونی چه سپاه بزرگی پیش رومون داری، و بعد میگه که از این بیت مورد نظر من متوجه نمیشم که چطوری از گرد و خاک میگه که مثل آفتاب می درخش از گرد و خاک، درخش جفا پیش افراسیاب همی تابد از گرد چون آفتاب. پرسشم در واقع معنی این مصرع دوم هست.
می گوید که درخش جفا پیش افراسیاب همی تابد از گرد چون آفتاب، یعنی اینجا به معنای نیست که در میان گرد، در میان گرد و غبار درفش مثل آفتاب میتابد. این حرفی است که فردوسی در این بیت میگه.
فام رو فکر میکنم معنیش میشه وام یا قرض، ولی باز مفهوم مصرع دوم رو متوجه نمیشم که چی هست که میگه فام تو جان من آزاد نیست. اگر که لطف کنین رو توضیح بدین ممنون میشم.
و در اون بیتی که شما گفتید 418 خانم علوی، در بیت مثل این که گفتید آن بیت 417 همه داد گفتی و بیداد نیز فام تو، حدس شما درست کاملا. فام به معنای وام هست و این در زمان فردوسی فام به جای وام به کار می رفته و خیلی موردش در شاهنامه کاربردهای زیادی داره. این الان در ذهنم آماده فوری نیست، ولی شنیدم که خوندم در شاهنامه فراوان که بارها فام به جای وام به کار رفته و اینجا می گوید که اون چه که تو گفتی همه بر پایه داده و بیداد نیست و جان من از آنچه که بدهی که به تو دارم، یعنی مدیون تو هستم و بدهکار تو هستم، آزاد نیست. من خودم رو همچنان مدیون تو میدانم. یعنی میخواد اینجا در آخر سخنش میخواهد فروتنی کنه، یعنی میخواد اون پرخاشی رو که کرده است و به عنوان یک پهلوان به شاه که در واقع اون پرخاش رو خارج از ادب رفتار با شاه میدونسته، حالا میخواد به نوعی عذرخواهی بکنه، نرم کنه سخنش رو که جز از بندگی پیش یزدان مجوی، مزن دست در نیک و بد جز بدوی، چون این داد پاسخ که از راستین. این رو کاووس حالا میگه، پاسخ میده به اون، نباید به کار اندرون کاستی، یعنی هرچه که تو گفتی همه بر پایه راستی بود و کاستی هم از راستی به پیش نمیاد و اون چه که گفتی، یعنی اون پرخاشی که کردی و اون سخنانی که درباره کار من گفتی همه بر اساس داد بود و بیداد نبود و من به هر حال به عنوان پادشاه خودم رو مدیون تو میدانم، جان من از وامی که به تو بدهکار هستم آزاد نیست، یعنی به هر حال قدرت و پادشاهی من به قدرت تو و دیگر پهلوانان بستگی داره. این رو در واقع کاووس، من اول تصور کردم از زبان گودرزه ولی اشتباه کردم و این از زبان کاووس هست که در واقع حالا به قول معروف یه مقدار از خر شیطان پیاده شده، حالا کوتاه آمده و در برابر پهلوان پیر گودرز میگوید که هرچه گفتی درسته و من هم خودم رو مدیون تو میدانم، یعنی خیر سریش رو مقداری کم کرده، تعدیل کرده.
آقای دکتر، من آخرین بیت همین بخش ده رو که بیت 536 هست، بخش ده رزم کابوس با شاه هاماوران که میگه که جام برادر برادر خرد، حجاب ران که او جام می بشکرد. معنی این بیت رو لطف کنین توضیح بدین، متشکرم میشم.
ببینید اینجا پهلوانان دارند وادگساری میکنن و در واقع خب رجزخوانی هم میکنن، خب پهلوانند و غرور دارند و در موقع وادگساری رجزخوانی و گزافه‌گویی هم میکنن. این است که میگوید که زواره که برادر رستم هست، زواره چو بلبل به کف برنهاد، بلبل اسم یه نوع ساتکین، یه نوع جام بادخاری بوده، بلبل رو به کف گرفته، یعنی همون جام باده رو که اسمش بلبل بوده و هم از شاه کاووس کی کرد یاد، در واقع به تعبیر ساده امروز به سلامت یا به سلامتی کاووس جام خودش رو نوشید، یا اونطور که در تعبیر ادبیات کهن ما بود و حافظ هم دنباله همون رو داره در غزلهاش، به شادی شاه کاووس، چون به جای این چیزی که امروز در بادخاری میگویند به سلامتی، گفته میشد به شادی. رتل گراننده، حافظ میگوید رتل گراننده ای مرید خرابات، خودش رو به شادی شاه کاووس میخوره و بعد در فردوسی ادامه میده که بخورد و ببوسید روی زمین جام خود خورد، که در واقع آفرین گفت بهش که جامی رو که برادر به برادر بده، اون برادره که گرفته اون جام رو میخوره و هجبر یا هجبران که او جام می بشکرد، بشکرد یعنی شکار کند، و اینجا همون رجزخوانی مستانه پهلوانانه که هجبر یعنی شیر جیان کسی است که جام می رو شکار کنه. این در واقع یه تعبیر کنایی برای یعنی دل شیر داره و قدرت شیر داره که چون این جام بزرگی رو و جام می رو میتونه بنوشه و به اصطلاح بادگساری تا این حد بکنه. این اشاره به اونه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، مرسی از توضیحاتتون. بخش 11 آقای دکتر، 561، سنان رو به تندی یکی برگرای، برو زود زیشان به پرداز جای. بعد از بیت زمردان توران، خنیده توی جهانجوی و هم رزم دیده توی.
بله، خنیده به معنای شهرتدار، مشهور، بلند آوازه هست. از تورانیان کسی که خیلی بلند آوازه هست توی، جهانجوی و هم رزم دیده توی، که خب این روشنه، هم جهانجوی هستی و هم جنگ آزموده هستی، رزم دیده هستی، یعنی خلاصه شخصیتی هستی که بلند آوازه و مشهور به پهلوانی و جهانجویی هستی. سنان را به تندی یکی برگرای، برو زود زیشان بپرداز جای. اینو برو هست، یعنی بر او، یعنی به سنان اشاره میکنه که سنان رو به تندی برگرای. سنان نوک نیزه است و میگوید که سنان رو در واقع به چرخش در بیار، برآور به چرخش در بیار، یعنی که قدرت پهلوانیت رو نشون بده و توانایی پهلوانیت رو نشون بده. و با اون برگراییدن سنان، جای از ایشان به زودی جای از ایشان بپرداز. یعنی که جای پرداختن از کسی، یعنی جای رو خالی کردن از کسی، یعنی که خلاصه اونها رو نابود کن، اونها رو از میان بردار. این پرداختن یا اصلا این تعبیر منزل به کسی پرداختن، یعنی منزل رو واگذار به کس دیگری کردن. و حالا در اینجا هم جای از ایشان بپرداز، یعنی جای رو خالی کن از ایشان، یعنی غلبه کن، چیره بشو بر ایشان. چو پیروزگر باشی ایران تو راست، تن پیل و چنگال شیران تو راست. اگه بتونی تو این جنگ پیروز بشی، ایران مال توست و تن پیل و چنگال شیر همه اینا از آن تو میشه. این رو داره افراسیاب پیران رو شیرکش میکنه، در واقع داره تهییجش میکنه که با ایرانیا به شدت و قدرت تمام بجنگه و به عنوان یک پهلوان نامدار و بلند آوازه با سنان خودش ایرانیان رو مغلوب کنه و از میان برداره. این تشویق و تشجیعیست نسبت به پیران میکنه.
مرسی آقای دکتر، ممنون از توضیحات که دادید. در بخش آیندم که رستم و سهراب رو آغاز میکنیم، فکر کنم دیگه به یکی از جالبترین بخشای شاهنامه میرسیم. امیدوارم که دوستان بیشتری در این قسمت بیان. به قول شما آقای دکتر، یادمه که یه دفعه میگفتین نقالا میگفتن برنامه سهراب کشی که بوده قهوه خونه ها پر میشده از جمعیت. حالا فکر کنم که ما به بخش رستم و سهراب برسیم، احتمالا تعداد بیشتری میان. بفرمایید آقای دکتر، میکروفون برای شماست.
بله، این رستم و سهراب یکی از گرگاه‌های بزرگ شاهنامه است و خب نقالان هم روی این خیلی تأکید داشتن و بخش بزرگی از شهرت کار نقالان روی رستم و سهراب بود. حالا من می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم که دوستانی که با ما هستن و هفته یا نشست آینده قرار هست به رستم و سهراب بپردازیم. رستم و سهراب ریزه‌کاری‌های بسیار داره و ناگفته‌های بسیار داره که یه مقداریش هم حالا در این سال‌های اخیر به وسیله پژوهندگان گفته شده است یا داره گفته میشه و می‌خواستم سفارش کنم که اگر بتوانند این توصیف‌ها یا این به اصطلاح شرح‌ها و گزارش‌هایی رو که در مورد رستم و سهراب شده است اگر بهش دست پیدا کنند و بخوان. دوست پژوهنده من آقای محمد کلباسی در یک گردهمایی ایران شناختی که در سال 1998 در سیدنی استرالیا، همینجا در استرالیا در سیدنی برگزار شد، در دانش آب شد. من خودم دنبال کردم و پیگیری کردم، از او گرفتم و به چاپ سپردم. یک جا در بیرون از ایران اون گفتار چاپ شد در مجله ایران شناسی و یک جا هم دیگر به رستم و سهراب شاهنامه. و این مقاله خیلی خیلی تحلیل درخشانی است. البته پیش از اون که حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزارها در نخستین گفتار اون کتاب، مقاله‌ای هست به نام آز و نیاز دو دیو گردن فراز، که اون یک بحث کلی است در مورد آز و نیاز در همه شاهنامه، و بحث آز که این آز چی هست که از اون مقاله به رستم و سهراب هم پرداخته شده و در اونجا من گفتم بیان کردم که آز درش جریان داره. آز چه نقشی داره که کلباسی در واقع همون رو گسترش داده و در مورد خاص رستم و سهراب اون درخشان رو نوشته است. این دوتا در واقع مکمل هم دیگن. حالا اگر دوستان به مقاله کلباسی دسترس دارن یا اون گفتار کتاب من به نام حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزارها نخستین گفتارش رو در دست رد به چه چیزهایی برمیخوریم و در واقع در اون مایه ها و بنمایه های این داستان بسیار مهم چی هست و به کجا راه میبره، همین خواستم این یادآوری رو بکنم که دوستان اگر میتوانند نگاهی هم بکنن به این پژوهش ها.
دوستان عزیز، از همراهی و شرکت شما در نشست 38 سپاسگزاری میکنم و به امید دیدار شما هستیم در نشست 39 که در تاریخ جمعه
27 اردیبهشت ماه برابر با 16 می در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، 9:30 شب به وقت سیدنی برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما عزیزان، خدا نگهدار.